صفحه 98.
لطفعلی خان زند گفت: من به موجب تقاضای پسرت او را از شیراز بردم و او گفت طوری به خدمت من انس گرفته که نمیتواند از من جدا شود. آنچه لطفعلی خان زند گفت حقیقت بود و پسر جوان حاجی ابراهیم خان کلانتر مانند تمام جوانانی که در پیرامون لطفعلی خان زند بودند به او علاقه داشتند. و هنگامی که لطفعلی خان زند خواست از شیراز برود، پسر کلانتر گفت که نمیتواند از لطفعلی خان زند دور شود. خان جوان زند به او گفت: من به پدرت گفتم که تو را از شیراز خارج نخواهم کرد و بردن تو مغایر با قولی است که من به پدرت دادم. پسر کلانتر گفت که پدرم موافقت کرده که من با شهریار از شیراز بروم. در واقع کلانتر با رفتن پسرش موافقت کرده بود، ولی آن موافقت در حضور لطفعلی خان زند به عمل نیامد. مسئله به گروگان گرفتن آن پسر از طرف کلانتر بهانه بود و حاجی ابراهیم خان چون یک عذر منطقی برای ابراز خصومت نداشت، موضوع پسر را بهانه کرد. علت مخالفت حاجی ابراهیم خان کلانتر با لطفعلی خان زند را باید در دو چیز جستجو کرد. اول اینکه حاجی ابراهیم خان کلانتر از این جهت خان جوان زند را در قبال سید مراد خان تقویت کرد و آن جوان را به سلطنت رسانید که می‌خواست مادام العمر به نام لطفعلی خان زند سلطنت کند، یعنی خان جوان زند همواره آلت دست او باشد. اما به زودی متوجه شد که لطفعلی خان زند دارای اراده است و به ذات دارای هنر کشورداری می باشد. لطفعلی خان مثل کریم خان زند سر سلسله زندیه خوشخلق و دادگستر و سخی و نیک فطرت و با ترحم و نوع پرور بود و می گفت نمی توانم یک قیافه اندوهگین را ببینم و نمی توانم تحمل کنم که من سیر باشم و هم نوعم گرسنه. و هنگامی که در شیراز بود بعضی از شبها لباس مبدل می پوشید تا اینکه بتواند به طور ناشناس به کسانی که فکر می کرد نیازمند هستند کمک نماید. و خان جوان زند شاید در تاریخ مشرق زمین اولین کسی بود که به فکر تأسیس بیمه اجتماعی افتاد و اگر عمرش کفاف می داد آن را به وجود می آورد و گرچه آنچه می‌خواست به وجود بیاورد عنوان بیمه اجتماعی را نداشت، اما نتیجه‌ای که از آن به دست می‌آمد چون نتیجه‌ای می‌شد که امروز از بیمه اجتماعی به دست می‌آید. و او می‌خواست ترتیبی بدهد که هر کس که قدرت کار کردن ندارد و نمی‌تواند معاش خود را تأمین کند مستمری بگیرد. خان جوان زند علاوه بر نیکی فطرت به مناسبت زیبایی ممتاز و حسن مشرب در همه جا و نزد همه کس محبوب بود و درباریان و ملازمان و سرداران و سربازانش نمی توانستند از او دل بکنند. صفات پسندیده و زیبایی لطفعلی خان زند و محبوبیتی که او نزد همه داشت و روشنفکری آن جوان وی را به کلی از حاجی ابراهیم خان کلانتر بی نیاز کرده بود و کلانتر می فهمید که برخلاف انتظار و آرزوی خود نمی تواند لطفعلی خان زند را آلت دست بکند. این موضوع اولین دلیل خصومت کلانتر نسبت به لطفعلی خان زند بود. اما دلیل دوم این که حاجی ابراهیم خان کلانتر بعد از اینکه اردوی لطفعلی خان زند در سمیرم متلاشی شد متوجه گردید که لطفعلی خان زند نمیتواند به زودی یک قشون دیگر به وجود بیاورد و برادرش عبدالرحیم خان شیرازی به او اطلاع داد که آقا محمد خان قاجار و برادرزادش خان بابا جهانبانی نیرومندتر از آن هستند که وی تصور می کرد و صلاح در این است که حاجی ابراهیم خان کلانتر خود را با آقا محمد خان قاجار در نیندازد. حاجی ابراهیم خان کلانتر که مردی حسابگر بود و برای حفظ ثروت خیش می‌خواست با حاکم وقت مناسبات حسنه داشته باشد، بهتر آن دید که از لطفعلی خان زند دوری کند و به آقا محمد خان قاجار بپیوندد تا اگر به مرتبه‌ای بالاتر نمی‌رسد باری ثروت خود را حفظ نماید. بعضی از مورخین غیر از این دو علت اختلاف خانوادگی را هم در خصومت حاجی ابراهیم خان کلانتر نسبت به لطفعلی خان زند مؤثر دانستند. مسئله اختلاف خانوادگی از طرف مورخین چند جور نوشته شده است. بعضی از مورخین نوشته اند که زن جعفر خان زند یعنی مادر لطفعلی خان به پسرش گفت که حاجی ابراهیم خان کلانتر می توانست از قتل پدرت ممانعت کند و نکرد و باید او را معدوم کنی، ولی لطفعلی خان زند چون رحیم و نیک فطرت بود به توصیه مادر عمل نکرد و حاجی ابراهیم خان کلانتر را نکشت، ولی کلانتر می ترسید که به دست خان جوان زند کشته شود و لذا تصمیم گرفت که از خواجه قاجار طرفداری نماید تا اینکه لطفعلی خان زند از سلطنت برکنار شود. سر هرفورد جونز بریج انگلیسی میگوید مادر لطفعلی خان زند که زنی بیرحم بود به پسرش گفت که ثروت حاجی ابراهیم خان کلانتر را تصاحب نماید و حاجی ابراهیم خان می ترسید روزی لطفعلی خان زند مطیع مادر شود و اموال او را تصرف نماید. ما شرح کشته شدن جعفر خان پدر لطفعلی خان زند را از نظر خوانندگان گذرانیدیم و گفتیم که چگونه سید مراد خان و سایر محبوسین زندیه با پرداخت 2000 اشرفی به کاکا محمد زندانبان از زندان رهایی یافتند و سر جعفر خان را بریدند. تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد حاجی ابراهیم خان کلانتر در قتل جعفر خان زند دخالتی نداشته تا اینکه زوجش یعنی مادر لطفعلی خان زند پسر را تحریک به قتل حاجی ابراهیم خان کلانتر کند، ولی بعید نیست که پسر را تحریک به ضبط اموال حاجی ابراهیم خان کلانتر کرده باشد چون از آن زن این کار ساخته بود. بعضی میگویند که خان جوان زند به دختر حاجی ابراهیم خان کلانتر چشم طمع دوخت و این موضوع بر کلانتر گران آمد و مزید علل دیگر برای خصومت با خان جوان زند شد. این نظریه درست نیست چون اگر لطفعلی خان زند خواهان دختر کلانتر میشد حاجی ابراهیم خان با میل دخترش را به لطفعلی خان زند میداد و گرچه لطفعلی خان زند زن داشت ولی تعدد ازواج جائز بود و حاجی ابراهیم خان کلانتر نمی توانست برای دختر خود شوهری زیباتر و رعوفتر و متشخصتر از لطفعلی خان زند پیدا کند. باری لطفعلی خان زند امیدوار بود که بعد از اینکه با خود حاجی ابراهیم خان کلانتر صحبت کرد اگر سوء تفاهم به وجود آمده رفع خواهد شد و کلانتر دروازه های شیراز را به رویش خواهد گشود، ولی حاجی ابراهیم خان به طور صریح به خان جوان زند گفت که دروازه های شهر را به روی او نخواهد گشود و اگر وی بخواهد با غلبه وارد شهر شود برای جنگ آماده است. لطفعلی خان زند در آن موقع نمی توانست به شیراز حمله ور شود چون نیرویش به اندازه این نبود که بتواند در مدتی کم شیراز را اشغال کند و اگر جنگ طولانی می شد دچار قشون آقا محمد خان قاجار هم می گردید. او تردید نداشت که خان بابا جهانبانی یا خود آقا محمد خان قاجار به شیراز خواهد آمد و در آن موقع وی بین دو خصم قرار خواهد گرفت و نابود خواهد گردید. لذا از جنگ با کلانتر منصرف شد و مرتبه ای دیگر به سوی بوشهر رفت تا اینکه در آنجا با فراغت خاطر نیروی خود را تقویت نماید و بتواند بعد از اینکه یک قشون قوی به دست آورد به شیراز حمله ور شود. خواننده ممکن است بپرسد برای چه لطفعلی خان زند به سوی بوشهر رفت و نقطه ای دیگر را انتخاب ننمود. جوابش این است که حاکم بوشهر از دوستان لطفعلی خان زند به شمار می آمد و دیگر اینکه بوشهر در آن دوره به مناسبت بعد فاصله و وجود موانع طبیعی به قدری با شیراز فاصله داشت که پنداری در جهانی دیگر قرار گرفته است. هر کس می خواهد از وضع بوشهر نسبت به شیراز و قسمت‌های مرکزی فارس اطلاع حاصل کند، خوب است که کتاب پیر لوتی نویسنده فرانسوی را که دارای عنوان به سوی اصفهان است بخواند. این کتاب به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است. چون پیر لوتی از راهی از بندر بوشهر به سوی شیراز و آنگاه اصفهان رفت که لطفعلی خان زند از همان راه از شیراز عازم بوشهر گردید. پیر لوتی هنگامی مبادرت به مسافرت از بوشهر به شیراز و اصفهان کرد که راه بین شیراز و بوشهر را قدری مسطح و هموار کرده بودند و نسبت به دوره لطفعلی خان زند یک راه به نسب خوب به شمار می آمد. پیر لوتی به طوری که در سفرنامه خود می نویسد بعضی از روزها در آن راه حتی یک مسافر نمی دید که از طرف مقابل بیاید، یعنی به سوی بوشهر برود، و وقتی به مناطق کوهستانی می رسید از عظمت کوه‌ها و عمق دره‌ها و سکوت آن مناطق مبهوت و شاید متوحش می گردید. این بود که لطفعلی خان زند به بوشهر رفت تا از کمک دوست خود حاکم بوشهر برخوردار شود و هم از خطر کنارگیری کند. طبق یک روایت بعد از اینکه لطفعلی خان زند به بندر بوشهر رسید، سر هرفورد جونز بریج انگلیسی در بوشهر بود و بعد از اینکه خان جوان زند را دید به او گفت به جای اینکه قشون خود را از راه خشکی به شیراز ببری، از راه دریا به بندر عباس یا به بندر جاسک منتقل کن و کرمان را اشغال نما و بعد از اشغال کرمان با امیر طبس که از دوستان صمیمی تو می باشد هم مرز خواهی شد و می توانی از او کمک مؤثر دریافت کنی و شاید بعد از اینکه امیر طبس به تو کمک کرد، امیر بلوچستان هم حاضر به کمک به تو بشود، که در آن صورت زور آقا محمد خان قاجار و برادرزادش خان بابا جهانبانی به تو نخواهد رسید. در اینکه امیر طبس از دوستان صمیمی خان جوان زند بود تردیدی وجود ندارد و به طوری که خواهیم دید وقتی کار بر لطفعلی خان زند سخت شد به سوی طبس رفت و از امیر آنجا درخواست کمک نمود. کرمان نیز هم مرز طبس است و در قدیم مردم جنوب ایران از راهی که از سرزمین کرمان و طبس می گذشت به خراسان می رفتند و آن راه نزدیک تر از این بود که از راه اصفهان و تهران خود را به خراسان برسانند. اما حضور سر هرفورد جونز بریج در آن موقع در بوشهر مورد تردید است. شاید این روایت از قسمتی از کتاب سر هرفورد جونز بریج که به شکل اظهار نظریه نوشته شده سرچشمه گرفته و اظهار نظریه آن مرد این است که اگر لطفعلی خان زند بعد از اینکه در بوشهر یک قشون گرد می آورد آن را از راه دریا به بندر عباس یا جاسک منتقل می کرد و کرمان را می گرفت و با خاک طبس هم مرز می شد و از امیر طبس که از دوستان وفادارش بود درخواست کمک می نمود، از آقا محمد خان قاجار شکست نمی خورد و شاید بعد از اینکه امیر طبس به کمک خان زند می آمد، امیر بلوچستان هم به وی کمک می کرد. از این عبارت نمی توان فهمید که آن مرد انگلیسی به لطفعلی خان زند گفته بود که قشون خود را از راه دریا به کرمان منتقل نماید و هرگاه سر هرفورد جونز بریج خان جوان زند را در بوشهر دیده بود در کتاب خیش می نوشت، همچنان که سایر قسمت‌های مربوط به لطفعلی خان زند را نوشته است. یک فرانسوی که در سال 1812 میلادی مطابق با 1227 هجری قمری به ایران سفر کرد و موسوم به گاسپار دروی در کتاب خود که مربوط است به وضع جغرافیایی و تاریخی ایران به خصوص وقایع ایران در دوره سلطنت آقا محمد خان قاجار و فتحعلی شاه تا آن تاریخ می نویسد لطفعلی خان زند بعد از اینکه وارد بوشهر شد و شروع به جمع آوری سرباز کرد متوجه شد که هرگاه قشون خود را از راه دریا به کرمان منتقل کند و آنجا را اشغال نماید و با امیر طبس هم مرز شود و از او کمک بخواهد قوی خواهد شد و ممکن است که امیر بلوچستان نیز با وی علیه آقا محمد خان قاجار متحد گردد. آن مرد فرانسوی نوشت که بندر عباس گاهی جزو بنادر فارس به شمار می آمد و زمانی جزو بنادر کرمان، ولی بندر جاسک از بنادر کرمان بود و شاید در آن موقع لطفعلی خان زند اندیشید که قشون خود را در بندر جاسک پیاده کند و بعد از اشغال کرمان از امیر طبس درخواست کمک نماید. نویسنده فرانسوی باز می نویسد دو چیز سبب شد که لطفعلی خان زند از انتقال قشون خود از بوشهر به کرمان از راه دریا خودداری کند. اول اینکه به قدر کافی کشتی نداشت و دوم اینکه می اندیشید بعد از اینکه قشون خود را در بندر جاسک پیاده کرد، گذرانیدن آن قشون از بیابانهای جنوب ایران و رسانیدن به کرمان دشوار است، چون در آن راه آب و آذوقه و علیق کمیاب می باشد و اگر در بندر عباس هم پیاده می شد منتقل کردن یک قشون از آنجا به کرمان دشوار می نمود. گاسپار دروی فرانسوی همچنان می نویسد انگلیسی ها می توانستند با کشتی های خود قشون لطفعلی خان زند را از بوشهر به بندر عباس یا بندر جاسک منتقل نمایند، ولی کمکی به او نکردند، برای اینکه مایل نبودند مردی چون لطفعلی خان زند که روشن فکر بود زمامدار شود. در هر حال خان جوان زند بعد از اینکه وارد بوشهر شد نتوانست از راه دریا در رأس یک قشون خود را به بندر عباس یا بندر جاسک برساند، یا اینکه فکر انتقال قشون از راه دریا در او به وجود نیامد. خان جوان زند بعد از ورود به بوشهر به حاکم آنجا که از دوستانش بود گفت سربازان من در سمیرم متفرق شدند و قشونم از بین رفت و اکنون باید سرباز اجیر نمایم و خوشبختانه وسیله اجیر و بسیج کردن سرباز را دارم و آیا شما می توانید برای حصول این منظور به من کمک کنید؟ حاکم بوشهر گفت من برای خانهای برازجان و تنگستان پیغام می فرستم و از هر دو می خواهم عده‌ای از مردان زبده برازجانی و تنگستانی را به بوشهر بفرستد تا اینکه وارد قشون لطفعلی خان زند بشوند و به همه بگویند بعد از اینکه وارد بوشهر گردیدند مستمری دریافت خواهند کرد و خواهند توانست که هزینه زن و فرزندان خود را به برازجان یا تنگستان بفرستند. رؤسای برازجان و تنگستان بعد از اینکه پیام حاکم بوشهر را دریافت کردند، عده‌ای از مردان خود را به بوشهر فرستادند تا اینکه جزو قشون لطفعلی خان زند بشوند و خان جوان زند توانست در محلی برای آنها تفنگ فراهم نماید. معلوم نیست تفنگ‌هایی که لطفعلی خان زند در بوشهر به دست آورد از سکنه محلی خریداری شد یا اینکه از خارج از ایران آن تفنگ‌ها را آورده بودند. آنچه محقق می‌باشد این است که در آن موقع بعضی از کشورهای اروپا به بعضی از بنادر شرق اسلحه می‌رسانیدند و می‌فروختند و فروش اسلحه از طرف اروپاییان به سکنه شرق آزاد و مجاز بود، برخلاف امروز که خرید و فروش اسلحه مطیع مقررات مخصوص می باشد و بازرگانان مغرب زمین نمی توانند که در کشورهای دیگر به آزادی اسلحه بفروشند. سربازانی که لطفعلی خان زند در بوشهر استخدام کرد از سربازان دلیر فارس محسوب می گردیدند و به خصوص تنگستانی ها بیش از برازجانی ها شهرت در دلیری داشتند. لطفعلی خان زند در بوشهر برای سربازان خود اسب نیز خریداری نمود و بعد عازم بازگشت گردید و راه شیراز را پیش گرفت. هنگامی که لطفعلی خان زند به سوی بوشهر به راه افتاد، آقا محمد خان قاجار که از پیروزی برادرزادهش مطلع گردید، برای خان بابا جهانبانی خنجر مرصع فرستاد و حاجی ابراهیم خان کلانتر را ملقب به اعتماد الدوله کرد. بعضی برانند که لقب اعتماد الدوله پس از اینکه لطفعلی خان زند دستگیر شد برای حاجی ابراهیم خان کلانتر صادر گردید، ولی مسلم است که پس از متفرق شدن ارتش لطفعلی خان زند در سمیرم، حاجی ابراهیم خان کلانتر به موجب فرمان آقا محمد خان قاجار حاکم شیراز شد و برادرش عبدالرحیم خان شیرازی حکمرانی قسمتی از فارس را دریافت کرد. آقا محمد خان قاجار پس از وصول خبر پیروزی سمیرم، یکی از رجال دربار خود موسوم به میرزا رضا قلی خان نوایی، ملقب به منشی الممالک را که گاهی شعر نیز می گفت و متخلص به سلطانی بود، به شیراز فرستاد تا اینکه تمام اموال لطفعلی خان زند اعم از منقول و غیر منقول را به نام او تصرف نماید. آقا محمد خان قاجار تصور می نمود که لطفعلی خان زند دارای اموال بسیار است و تمام ثروت کریم خان زند به او رسیده، اما بعد از اینکه میرزا رضا قلی خان نوایی صورت اموال لطفعلی خان زند را برای خواجه قاجار فرستاد، وی فهمید که اموال کریم خان زند بر اثر جنگ های داخلی خود زندیه و برادرکشی آنها از بین رفته و برای لطفعلی خان زند جز 4 خانه در شیراز و 3 باغ در خارج از شیراز و مقداری فرش و اساس البیت دیگر چیزی باقی نمانده است. میگویند که آقا محمد خان قاجار هنگامی که صورت اساس البیت خانه های لطفعلی خان زند را دریافت کرد، گفت: اینک افسوس می‌خورم که چرا وقتی در دربار کریم خان زند به سر می‌بردم، فرش‌های او را با چاقو می‌بریدم و امروز آن فرش‌های بریده شده بین فرش‌های لطفعلی خان زند به من رسیده و هرگاه در آن روز از فرط خشم فرش‌های کریم خان زند را نمی‌بریدم، امروز فرش‌های بدون عیب به من می‌رسید. این موضوع نباید زیاد صحت داشته باشد، چون از مردی چون خواجه قاجار بعید بود که برای تسکین خشم خود فرش‌های کریم خان زند را با چاقو قطعه قطعه کند. خواجه قاجار از آغاز جوانی به طوری که در صفحات گذشته گفتیم مردی خودپسند به نظر می رسید و عادت کرده بود که هرگز احساسات واقعی خود را بروز ندهد و از او آن عمل کودکانه بعید می نمود. در دوره سلطنت کریم خان زند در شیراز رئیس اساس البیت سلطنتی غفار خان زند بود و نسبت به آقا محمد خان نفرت داشت. غفار خان به مناسبت اینکه مسئول حفظ اساس البیت بود، به طور منظم هر چرا که در کاخ سلطنتی شیراز بود از نظر می گذرانید و اگر می دید که فرش ها را بریده اند، نسبت به خواجه قاجار زنین می گردید و آقا محمد خان قاجار باهوشتر از آن بود که نفهمد اگر فرش ها را قطع نماید، مورد سوء ظن غفار خان زند قرار خواهد گرفت. اگر آقا محمد خان قاجار آنقدر کوته فکر بود که برای گرفتن انتقام از کریم خان زند فرش‌های خانه‌اش را با چاقو قطعه کند، نمی‌توانست خود را به مرتبه پادشاهی برساند، آن هم در کشوری چون ایران در آن زمان که در هر قسمت از آن یک امیر نیرومند به طور آشکار ادعای سلطنت می‌کرد. موانعی که امروزه در راه پیشرفت اشخاص هست کمتر از موانعی است که در آن موقع در راه پیشرفت افراد وجود داشت، چون در این دوره پایه پیشرفت افراد بر اساس تحصیل علم استوار شد و هر کس از دانشگاهی فارغ التحصیل شود می تواند قدم به راهی بگذارد که در ادوار بعد وی را به مراحل ترقی برساند. در آن دوره هم تحصیل علم بود اما مردم غیر روحانی مدرک تحصیلی نداشتند تا اینکه به اتکای آن مدرک بتوانند مراحل ترقی را بپیمایند و هر کس که می‌خواست به پایه‌ای بلند برسد باید به اتکای لیاقت خود خیش را به آن پایه برساند. و آقا محمد خان قاجار علاوه بر اینکه اسیر به شمار می آمد، از طرف همه به مناسبت خواجه بودن مورد تحقیر و تنفر قرار می گرفت. و آن مرد خواجه و منفور توانست با هوش و لیاقت خود را به بلندترین مرتبه ای که یک انسان می تواند خود را به آن برساند واصل کند. در هر حال روایت پاره کردن فرش های کریم خان زند از طرف آقا محمد خان قاجار در شیراز و ابراز تأسف او راجع به اینکه چرا در گذشته آن فرش ها را پاره کرده ضعیف است و با روحیه قوی و اراده آقا محمد خان قاجار وفق نمی دهد. بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار در شیراز به توسط میرزا رضا قلی خان نوایی اموال لطفعلی خان زند را تصرف کرد، مقداری اموال غیر منقول و اساس البیت نصیبش شد ولی جواهر و زر به دستش نرسید، چون لطفعلی خان زند جواهر و زر را با خود برده بود. در بعضی از کتب مورخین دوره قاجاریه نوشته شده که میرزا رضا قلی خان نوایی مقداری زیاد زر و جواهر در قصرهای لطفعلی خان زند به دست آورد و آن را به تهران برای آقا محمد خان قاجار فرستاد. این موضوع شاید برای خوشامدگویی وارد تواریخ آنها گردیده، اما فرستادن اساس البیت منازل لطفعلی خان زند به تهران صحیح است و از طرف میرزا رضا قلی خان نوایی مقداری از آن اشیا به تهران فرستاده شد. آن اساس البیت که از شیراز به تهران حمل گردید قسمتی بعد از مرگ آقا محمد خان قاجار در شوشی واقع در قفقازیه از بین رفت، قسمتی دیگر باقی بود و نمیدانیم که آیا امروز وجود دارد یا نه. زنها و فرزندان لطفعلی خان زند را هم از شیراز به تهران منتقل کردند تا از آنجا به استراباد بفرستند. بعضی برانند که زنها و فرزندان لطفعلی خان زند در آن موقع از شیراز به تهران و آنگاه استراباد منتقل نشدند، بلکه پس از اینکه خان جوان زند دستگیر یا کشته شد آنها را از شیراز به استراباد فرستادند. لطفعلی خان زند با 1000 سوار از بوشهر مراجعت کرد و می‌خواست که با همان نیرو شیراز را اشغال نماید. وقتی که لطفعلی خان زند از شیراز دور گردید و به سوی بوشهر رفت، حاجی ابراهیم خان کلانتر که خان زند را به خوبی می‌شناخت می‌دانست که وی مراجعت خواهد کرد و در صدد اشغال شیراز برخواهد آمد، لذا از آقا محمد خان که او را لقب اعتماد و دوله داده بود کمک خواست. آقا محمد خان هم عده‌ای پیاده و سوار را به فرماندهی مصطفی خان قاجار به کمک حاجی ابراهیم خان کلانتر فرستاد. راجع به شمار سربازان پیاده و سوار مصطفی خان قاجار اطلاع صحیح نداریم و بعضی نوشته‌اند که شمار سربازان مصطفی خان 20000 نفر بود و بعضی دیگر شمار سربازان او را 5000 تن نوشته‌اند. مصطفی خان بعد از اینکه به شیراز رسید و حاجی ابراهیم خان کلانتر گفت که برای کمک به او آماده است، قشون خود را در خارج از شیراز مستقر کرد. مصطفی خان به کلانتر گفت اگر من سربازان خود را در شیراز جا بدهم و لطفعلی خان زند بیاید و اینجا را محاصره کند، سربازان من عاطل خواهند ماند و نمی توانم از آنها برای سرکوب کردن لطفعلی خان زند استفاده کنم. اما اگر قشون من در خارج از شیراز باشد، همین که لطفعلی خان زند آمد به او حمله ور خواهیم شد و شما هم از شیراز دفاع خواهید کرد و چون خیال من از طرف شهر جمع است، تمام نیروی خود را علیه لطفعلی خان زند به کار خواهم برد و او را معدوم خواهم کرد. نظریه مصطفی خان قاجار منطقی بود و یک سردار جنگی که قصد پیکار داشته باشد نباید خود را درون یک حصار محبوس نماید و سربازانش را راکد و عاطل کند و بر اثر بیکاری متمادی روحیه آنان را متزلزل نماید.